حماس 13 گروگان اسرائیل را در برابر 39 زندان فلسطینی آزاد کرد. جمهوری اسلامی اما میگوید اگر آتش بس تمدید نشود جنگ گسترش خواهد یافت.
اسرائیل بعد از این وقفه کوتاه مدت، حالا هر تعداد روز باشه، احتمالاً محدود خواهد بود، عملیات زمینیش رو ادامه خواهد داد.
تلاش دولت برای جبران کسری بودجه. درآمدهای دولت ابراهیم رئیسی در سال 1403 از اخذ مالیات دو برابر می شود.
حقوق بگیران به راحتی ازشون مالیات گرفته میشه قبل از اینکه حقوقشون به حسابشون واریز بشه. در واقع تنها اقشاری هستن که مالیات بر درآمد رو کامل و تمام پرداخت میکنن.
و 4 آذر ماه روز مبارزه با خشونت علیه زنان. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از زن ستیزی نظاممند و تحمیل حجاب اجباری توسط حاکمیت در ایران انتقاد کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. پس از 7 هفته جنگ، غزه امروز را با آرامش پشت سر گذاشت. آتش بس 4 روزه و تبادل گروگان‌ها و زندانیان از خبرهای امروز از جنگ میان حماس و اسرائیل بود. در این میان خبرها از آرام بودن جبهه شمال علیه اسرائیل هم حکایت داره. با این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته اگر این آتش بس تمدید نشود جنگ در خاورمیانه گسترش خواهد یافت. گفتگویی داشتم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه، و از او پرسیدم که آیا این به مثابه یک تهدید از سوی جمهوری اسلامی و چقدر با واقعیت جنگ جاری امکان پذیره.
ابتدا اشاره بکنم که اون چیزی که آقای امیر عبداللهیان گفته، اشاره کردن به آتش بس، این اساساً آتش بس نیست. طبق گفته خود اسماعیل هنیه این یک وقفه کوتاه مدت هست، یعنی واژه انگلیسی تروس استفاده شده و نه آتش بس، سیزفایر، چون این دو واژه از لحاظ حقوق بین الملل با همدیگه متفاوت هست. تروس به معنای وقفه کوتاه مدتی هستش، معمولا برای یک نوع مبادله یا معامله در وسط یک جنگ صورت میپذیره و به معنای پایان یک جنگ نیستش، ولی آتش بس لازم الاجراس، یک سند حقوقی هستش و به معنای پایان موقت جنگ هست. جمهوری اسلامی هم البته داره تمام تلاش خودش رو میکنه که در حالی که الان این وقفه کوتاه مدت هم به وجود اومده، این رو القا بکنه که یک آتش بسی در نتیجه فشارها به اسرائیل تحمیل شده و عملا اسرائیل دیگه توان این رو نداره که بعد از این 4 روز یا 5 روز بتونه عملیات زمینی خودش رو ادامه بده.
ولی واقعیت شما اشاره میکنید آتش بس نیست. با توجه به اینکه آتش بس نیست، فکر میکنید که این تهدید جمهوری اسلامی یا این صحبت‌های جمهوری اسلامی چقدر به واقعیت نزدیک بشه؟ یعنی آیا این جنگ گسترش پیدا میکنه؟
ببینید اینجا دو بازی داره صورت میگیره، یه بازی از طرف حماس، یه بازی از طرف اسرائیل تو این موضوع تبادل اسرا. بازی حماس این هستش که با استفاده از این وقفه‌های کوتاه مدت، یعنی میشه گفت نوع تفکر جبهه جمهوری اسلامی و حماس و حزب الله هست، با ایجاد این وقفه کوتاه مدت و در صورت امکان وقفه‌های کوتاه مدت دیگه با تعداد آزادی اسرای دیگر برای اسرائیل، بتونن جلوی مومنتوم یا اون تکانه و شتاب عملیات زمینی ارتش اسرائیل رو بگیرن و این رو القا بکنن که اسرائیل مجبور به پذیرش آتش بس شده، دیگه نتونه اسرائیل اون عملیات زمینی رو با قدرت بیشتری ادامه بده. این بازی حماسه. بازی اسرائیل هم این هستش که به هر حال فشار متوجه اسرائیل بوده، قطعا این درست هست، ولی میخوادم اسرائیل یک سری از این گروگانا رو هر چقدر بیشتر بهتر بتونه تحویل بگیره. فشارها در داخل که روی نتانیاهو بوده از طرف حتی خانواده گروگانها دفع بشه یا کم بشه و با ارسال کمک‌های بشردوستانه هم بتونه یک مقدار فشار اون فضای بین‌المللی رو اسرائیل تلطیف بکنه و حتی اسرائیل خودش رو به نوعی پایبند به قطعنامه اخیر شورای امنیت بکنه که خواستار وقفه فوری در جنگ شده بود. ولی اینجا مسئله کلیدی این هستش که چون اسرائیل یک هدف راهبردی اعلامی ماکسیمال و حداکثری داره و اونم از بین بردن یا تضعیف حداکثری قوای نظامی حماس است، اسرائیل مجبور هستش که این عملیات زمینی رو ادامه بده. من فکر میکنم که اسرائیل بعد از این وقفه کوتاه مدت، حالا هر تعداد روز باشه، احتمالاً محدود خواهد بود، عملیات زمینیش رو ادامه خواهد داد.
آقای اشاره کردید که خاص اسرائیل از بین بردن توان نظامی حماس هست. با توجه به این، چشم‌انداز این جنگ رو شما چطور می‌بینید؟
البته این رو اشاره بکنم هیچ چیز 100% مشخص نیستش. اسرائیل میتونه هر زمان این جنگ رو متوقف کنه، ولی ما باید دقت بکنیم که اگر بخواد اسرائیل از لحاظ منطقی اگر نگاه بکنیم بخواد این جنگ رو متوقف کنه به هر دلیلی، خب قطعا شکست خورده به لحاظ راهبردی در این جنگ. به خاطر همین هستش که فکر میکنم که ادامه خواهد داد و دورنمای یک آتش بس دائمی یا طولانی مدت با توجه به واقعیات میدانی و با توجه به اون اهدافی که خود اسرائیل مشخص کرده به نظر من خیلی دورنمای روشنی به نظر نمیرسه و جبهه های جنگ هم الان کم و بیش فعال هست و هیچ گارانتی وجود نداره که یک جبهه دوباره فعالتر از قبل نشه، حالا نه به صورت فراگیری ولی به هر حال به نوعی اون اهرمای نظامی رو طرفین باش بازی نکنن بعد از این وقفه کوتاه مدت. بنابراین به نظر من این یک وقفه کوتاه مدت هست و بسیار بسیار متزلزل و شکننده هست شرایط، و بعد ببینیم در روزهای آینده 3 روز باقی مونده برای این وقفه کوتاه مدت دقیقاً چه واقعیاتی رقم خواهد خورد.
پیشبینی حسین آقایی رو شنیدید، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه، از توافق آتش‌بس موقت میان اسرائیل و گروه افراطی حماس. در لایحه بودجه 1403 سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدهای دولت ابراهیم رئیسی به بی‌سابقه ترین رقم در کل تاریخ ایران رسیده. بنا به این لایحه درآمدهای دولت 13 در سال آینده از اقص مالیات دو برابر میشه و 46% کل درآمد بودجه رو مالیات‌های مستقیم تامین می‌کنه. اما دولت با چه استدلالی تصمیم به افزایش مالیات ها گرفته؟ سوالی که در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به اون پرداختم.
در یک اقدام تبلیغاتی دولت رئیسی تلاش داشته بودجه‌ای بنویسه که در اون مدعی بشه وابستگی به درآمدهای نفتی رو کاهش داده. این عبارت توی اظهار نظرهای حامیان دولت در روزهای گذشته هم دیده میشه که تبلیغ میکنن روی این داستان، ولی موضوع این هست که به نظر من دولت ناامید بود از اینکه بتونه اساساً درآمدهای نفتی رو با توجه به وضعیت سیاست خارجی و با توجه به پایدار بودن تحریم‌ها و عدم رسیدن به یک توافقی در زمینه هسته‌ای با غرب، فکر میکنم موضوعش این بوده که اصلا مطمئن نبوده بتونه درآمد نفتی خوبی رو داشته باشه. موضوع بعدی این هست که به یک سمت اقتصاد ریاضتی رفته دولت 13، چون منابع درآمدی در ایران کم هست، دولت نمیتونه درآمد خوبی حاصل بکنه. از اون طرف به دلیل مشکلاتی که در حوزه زیرساختی وجود داره، اینها سرمایه گذاری نتونستن بکنن، جذب سرمایه گذاری نکردن، در بخش های مولد اقتصاد به شدت دچار آسیب هستیم. در واقع اومده بار تأمین هزینه های بودجه رو با کسب درآمد مالیاتی از جیب مردم خواسته جبران اون کسری بودجه رو انجام بده.
اشاره کردید که بار تامین هزینه بودجه رو روی بحث مالیات گذاشته و در حقیقت میخواد از مردم منابع درآمدیش رو بیشتر کنه چون از نفت ناامیده. فکر میکنید که این تصمیم چه پیامدی داره؟
پیامدهای این تصمیم رو میشه در دو جنبه به صورت خیلی برجسته مطرح کرد. یکی اینکه تحقق این درآمدها با ابهام روبروه، به دلیل اینکه ما یک بخشی داریم که اینها بخش اقشار کم درآمد به شمار میرن، حقوق بگیران هستن، بخش از کارمندان دولت هستن و بخش کارگری یا شاغلینی که بر اساس رقم حداقل دستمزد حقوق اونها داره در بخش خصوصی پرداخت میشه. یک بخشی هستن که اقشار پردرآمد هستن. طی سالهای گذشته همواره کسب مالیات و مالیات ستانی از این اقشار با چالش روبرو بوده، به دلیل اینکه راههای فرار مالیاتی دارن. بنگاه‌های بزرگ اقتصادی وجود دارن که اینها اتفاقا وابسته هستن به مافیاهای حکومت و همچنان به راحتی به دلیل اینکه از رانت برخوردارن فرار مالیاتی دارن. پس اون بخشی از این مالیات بر درآمدهایی که داره کسب میشه یا مالیاتی که دارن از تولید کننده میگیرن یا از عرضه کننده میگیرن، چون انواع مالیات رو تعریف کردن، این مالیات ها فشارش روی دوش اقشار کم درآمد خواهد بود و افرادی که فعالیت اقتصادی مستقل از اون مافیاهای حکومتی دارن. این باعث خواهد شد که از یک طرف مشاهده بکنیم که به هر حال یک ناعدالتی در این شیوه بودجه نویسی و مالیات ستانی وجود داره که خب در سالهای قبل هم داشته به دلیل ساختار معیوب مالیات گیری در ایران، ولی امسال به دلیل افزایش سطح این مالیات ها این ناعدالتی هم تشدید شده. از طرف دیگه این جنبه رو دولت در نظر نگرفته که وقتی بنابر آمار خود مقامات و دستندرکاران حکومتی الان رقم خط فقر 20 تا 30 میلیون عنوان میشه، چطوری وقتی کسی درآمدی 10 میلیون 15 میلیون و یا حتی همون 20 میلیون تومان رو داره باید تازه بخشی از اون رو مالیات پرداخت کنه، چون معافیت مالیاتی بر درآمد رو گذاشتن برای درآمدهای زیر 10 میلیون. از این جنبه هم باز دولت داره یک ناعدالتی بزرگی انجام میده در حق حقوق بگیران و البته به نظر من توسعه فقر و رانده شدن بیشتر خانوارها به زیر خط فقر، چون حقوق بگیران به راحتی ازشون مالیات گرفته میشه قبل از اینکه حقوقشون به حسابشون واریز بشه. در واقع تنها اقشاری هستن که مالیات بر درآمد رو دارن کامل و تمام پرداخت میکنن.
خب صدای روشنک آسرکی رو شنیدید، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی که از درآمدهای سال آینده دولت ابراهیمی رئیسی گفت که قرار مالیات رو دو برابر بکنه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
25 نوامبر برابر با 4 آذر ماه در تقویم جهانی به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده. کارشناسان سازمان ملل با تاکید بر حملات روزافزون به حق انتخاب زنان و دختران به ویژه در مورد جسم و بدنشان به توجیهات مذهبی، فرهنگی یا سیاسی توجیهات رو فراگیرترین مظاهر خشونت علیه زنان میدونن. در آستانه این روز کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای از زن ستیزی نظاممند و تحمیل حجاب اجباری توسط حاکمیت در ایران انتقاد کرده. گزارشی بشنویم از سپیده بهگام.
42 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 25 نوامبر برابر با 4 آذر را به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرد. از آن زمان این روز مبنای نمادین شد برای عزم همگان در مبارزه با خشونت علیه زنان و تأکیدی شد بر توجه و اهمیت به زنان. آنطور که آمارها نشان می‌دهد از هر 3 زن در دنیا 1 نفر در زندگی مورد خشونت و اذیت قرار می‌گیرد. در دهه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از انواع خشونت‌ها علیه زنان در سراسر جهان منتشر شده، از زن‌کشی که نوعی است از خشونت علیه زنان یا خشونت جنسی، قتل‌های ناموسی، قاچاق انسان و تنفروشی، ازدواج اجباری، کودک همسری، کودک مادری، اسیدپاشی، آدم ربایی، آزار و اذیت، خشونت خانگی، جنسی و جسمی، حجاب اجباری، تفکیک جنسیتی و البته فرصت‌های نابرابر شغلی، دستمزد نابرابر و ده‌ها مورد دیگر. برخی کشورها وضعشان در نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان از همه جای دنیا بدتر است و ایران یکی از این کشورهاست. شاخص شکاف جنسیتی که نابرابری رسیدن به دستمزد برابر، ایجاد فرصت آموزشی یکسان برای تمام جنسیت‌ها و توانمند سازی سیاسی برای زنان را در قالب گزارش جهانی شکاف جنسیت می‌سنجد، وضعیتی نگران کننده از ایران را به تصویر می‌کشد. آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که در تابستان 1402 منتشر شد، نشان می‌دهد شاخص شکاف جنسیتی که نمره برابری جنسیتی کشورها را نشان می‌دهد، در ایران حتی از 1 سال پیش هم کمتر شده. در این گزارش ایران در میان 146 کشور جهان در رتبه 143 قرار دارد، از پاکستان بدتر و از الجزایر بهتر. تغییرات اقلیمی هم شرایط نابرابر زنان را در جهان تشدید می‌کند و ایران یکی از 10 کشوری است که بیش از همه از تغییرات اقلیمی تأثیر می‌پذیرد. چه رابطه‌ای میان مشکلات محیط زیستی و تغییر اقلیم و افزایش خشونت و تبعیض علیه زنان وجود دارد؟ اعظم بهرامی، کنشگر و کارشناس محیط زیست، ساکن ایتالیا.
زنان تا زمانی که تحت تبعیض جنسیتی باشن فقیر نگه داشته بشن و همینطور گروه‌هایی باشن که کم برخوردار و کم بهره باشن، نه میتونن حضور فعالی در سیاست و تصمیم گیری داشته باشن، نه میتونن در مورد توانمندسازی خودشون و پایداری خودشون در برابر تغییراتی که به جغرافیاشون تحمیل شده حضور فعالی داشته باشن و نه اینکه میتونن این امکان رو داشته باشن که کمک بکنن به پرورش و تعلیم نسل آینده. اگر توی کشوری زندگی میکنیم که این رتبه رو در وضعیت تبعیض جنسیتی داره، عملا با توجه به شناختی که داریم از وضعیت خوشسالی‌های طولانی مدت، حوادثی مثل سیل و زلزله که افزایش پیدا کرده و آماری که نشون میده چطور استانهای در حاشیه مانده، استانهای مرزی، استانهای کم برخوردار، بیش از همه زنانشون و کودکانشون دارن آسیب میبینن، از تحصیل باز موندن، مجبور به ازدواجهای زیر سن شدن، یک ارتباط معناداری به این ترتیب پیدا میشه.
زنان نیمی از جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند و بسیاری از آنها در شرایط فقر زندگی می کنند. تغییرات اقلیمی وضعیت را برای آنها ناگوارتر می کند. اعظم بهرامی، کنشگر و کارشناس محیط زیست:
این خشونت میتونه فرم و شکلای مختلفی داشته باشه. آمار 2018 نشون داد که چیزی نزدیک 17.5 میلیون نفر به دلیل مسائل تغییر اقلیم مجبوره به ترک خونهشون هستن و در داخل مرزهای کشورشون جابجا شدن. خب نیمی از این جمعیت زنان هستن که مجبور میشن تبدیل بشن به افراد در حاشیه و افزایش خشونت خانگی در حاشیه تحمیل بحران فقر به خانواده ها و همینطور مهاجرت مردها به خاطر شرایط اقتصادی که میتونه وضعیت خانواده رو شکننده بکنه. در مناطقی مثل خوزستان، جنوب استان فارس، آمار ثبت شده وجود داره که پس از دورهای طولانی خوشسالی و عدم دسترسی پایدار به مسئله آب، خشونت خانگی و آمار طلاق افزایش پیدا کرده. این یه پروسه‌ای که مرتب تکرار میشه و امکان گریزی برای زنان از این حلقه خشونت و تبعیض وجود نداره.
هرچه پیش می‌رویم، ظاهراً باز هم بهبود چندانی در این وضعیت حاصل نمی‌شود، چرا که مجمع جهانی اقتصاد 2 سال پیش اعلام کرد با این سرعتی که پیش می‌رویم بیش از 130 سال دیگر طول می‌کشد تا برابری بین زنان و مردان محقق شود.
سپیده بهگام از 25 نوامبر گفت 4 آذر ماه که در تقویم جهانی به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده.
هرچه بیشتر تهدید
کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیشتر فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
سازمان بهداشت جهانی از پکن خواسته اطلاعات بیشتری در مورد شیوع زاتوریه مرموزی در شمال چین ارائه بده که به نظر می‌رسه بیشتر کودکان رو مبتلا می‌کنه. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
سازمان بهداشت جهانی روز چهارشنبه اعلام کرد که از دولت چین رسما خواسته است در مورد افزایش بیماری‌های تنفسی و افزایش ابتلا به زاتوریه در کودکان اطلاعات دقیقی ارائه کند. چین به نسبت 3 سال گذشته که اقدامات سختگیرانه‌ای برای مقابله با بیماری کووید 19 اعمال کرده بود، اکنون با افزایش چشمگیر موارد ابتلا به بیماری‌های شبه آنفلوانزا روبرو شده است. کمیسیون ملی بهداشت چین خود در اوایل این ماه به افزایش بیماری‌های تنفسی اذعان کرد و آن را به لغو اقدامات جلوگیری از کووید 19 و گسترش عفونت‌های باکتریایی نسبت داد. اما این توضیحات سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهادهای رصد کننده بیماری‌های همه‌گیر را قانع نکرده است. یک جامعه پزشکی اینترنتی به نام پرومد که در اواخر سال 2019 وجود بیماری ناشناخته‌ای در ووهان را مطرح کرده بود، همان بیماری که بعداً معلوم شد کووید 19 بوده است، اکنون از گزارش‌های رسانه‌ای فزاینده‌ای خبر می‌دهد که حاکی از شیوع خوشه‌های از زاتوریه در میان کودکان در شمال چین است. پرومد می‌گوید به اطلاعات دقیق بیشتری در مورد این بیماری‌ها نیاز هست. این گزارش‌ها هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده است. در این میان سازمان بهداشت جهانی از مردم چین خواسته است برای کاهش خطر ابتلا به عفونت‌های تنفسی اقدامات احتیاطی در پیش گیرند، از جمله به روزرسانی واکسیناسیون، حفظ فاصله با افراد، زدن ماسک در مواقع ضروری و ماندن در خانه هنگام بیماری. سازمان بهداشت جهانی میگوید هنوز نشانه دیده نمی‌شود که چین قصد داشته باشد به درخواست این سازمان برای ارائه اطلاعات بیشتر پاسخ دهد. وزارت امور خارجه چین نیز روز پنجشنبه به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است. در جریان همه‌گیری کووید 19، سازمان بهداشت جهانی بارها از مقامات چینی به دلیل عدم شفافیت و عدم همکاری آنها در مورد ریشه های این همه‌گیری انتقاد کرد و با وجود گذشت 3 سال، منشأ اصلی ویروس کرونا همچنان مشخص نشده است.
گزارشی شنیدید از حمید فاطمی از گسترش دامنه شیوع بیماری های تنفسی در شمال چین از جمله پکن.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
بیست و هشتمین اجلاس آب و هوای سازمان ملل متحد که هر سال در کشوری متفاوت برگزار میشه قرار هفته آینده در امارات متحده عربی آغاز بشه. میزبانی امارات به عنوان پنجمین تولید کننده نفت در جهان با انتقاد فعالان محیط زیست روبرو شده و بسیاری نیز دبی محل برگزاری این اجلاس رو به از بین بردن اکوسیستم خلیج فارس متهم کردند. گزارشی بشنویم از اردشیر طیبی.
دیپلمات‌ها و فعالان محیط زیست حدود 200 کشور جهان در حالی از حدود یک هفته دیگر در اجلاس تغییرات آب و هوایی دبی گرد هم خواهند آمد که به گفته بسیاری از کارشناسان کره زمین با سرعت به سمت فاجعه زیست محیطی حرکت می‌کند و اقدامات دولت‌ها بسیار کندتر از میزان لازم برای پاسخ به این فاجعه پیش رو است. کنفرانس دو هفته دبی که از روز 9 آذر آغاز خواهد شد، دنباله کنفرانس سال گذشته شرم الشیخ در مصر است که در آن کشورها بر حمایت مالی از دولت‌های فقیرتر و آسیب پذیر و همچنین کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی توافق کردند. اما همزمان در حاشیه همان کنفرانس مصر کشور میزبان توافقی برای صادرات گاز طبیعی به اروپا امضا کرد. بسیاری از فعالان محیط زیست امضای چنین توافقی را دهنکجی به نیاز فوری کره زمین به برنامه نجات دانستند. امسال نیز برگزاری کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در امارات با انتقادات فراوانی روبرو شده است. امارات متحده عربی پنجمین تولید کننده نفت در جهان است و توسعه سریع و خیره کننده شهرهای این کشور با کمترین توجه به پیامدهای زیست محیطی انجام می شود. نشریه آمریکایی نیویورک تایمز به تازگی در گزارشی به خسارات توسعه دبی به خلیج فارس اشاره کرده است. به نوشته این روزنامه، عجایب مهندسی همچون عمیق‌ترین استخر غواصی جهان و امکانات اسکی سرپوشیده و بزرگترین فواره دنیا در این شهر کویری به افزایش شوری و دمای خلیج فارس دامن زده و تنوع زیستی در دریا و اکوسیستم ساحلی را متأثر کرده است. بخش عمده‌ای از آب مصرفی در دبی پرجمعیت‌ترین شهر امارات متحده با نمک‌زدایی از آب خلیج فارس حاصل می‌شود و بازگشت نمک حاصل به داخل خلیج منجر به افزایش دما و شوری آن شده است. دبی به تنهایی و فقط در سال 2021 بیش از 617 میلیارد لیتر آب خلیج فارس را نمک‌زدایی کرده است. انرژی لازم برای این تأسیسات نمک‌زدایی نیز از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود و با انتشار کربن همراه است. در پاسخ به این انتقادات، حاکمان دبی از برنامه‌ای برای کاهش 30% تقاضای انرژی و آب تا سال 2030 و چرخشی 100% به انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2050 رونمایی کردند. اما با این حال، برخی کارشناسان از عدم تمرکز این برنامه بر حل مسئله شورتر شدن خلیج فارس انتقاد کردند.
با پایان گزارش اردشیر طیبی از 28 اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که در این نیمه شب شنونده و همراه رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 این یکی از راه‌های ارتباطی با ماست. ما رو در شبکه‌های اجتماعی تنها نذارید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم هر جای جهان هستید. در صبح آرامش شاد باشید. امانم.